سلام، اخبار آزادی است و در استودیا من خیرمان بقازاده. سرخط خبرها از این قرار است. مجلس نمایندگان تاجیکستان کودکس نوی انداز را قبول کرد. حجم انداز برای صاحب کاران کم می شود. از مردم عادی چی؟
در برابر این معیار انداز از درآمد شخصان واقعی از جای کاری اساسی از 13 تا 12 فویست کاهش داده شد.
دسترسی به برق در تاجیکستان محدود میماند. خبرنگاران رادیوی آزادی کارهای پروفیلاکتیکی و تعمیری مقامات را سنجیدند.
چاچاق میکنند و بعد میگویند که خیلی مهم حساب شد شما کم میکنین، شما هم حق ما داده میستید.
طالبان با مردم امر دادند که اسعار خارجی به مثل دلار و یورو استفاده نکنند وگرنه جزا میگیرند. در تاجیکستان کودکس نو تحریر شده انداز قبول شد که ظاهراً کمبودی های کودکس پیشین را به اینابت گرفته است. در معرفی سند نو در مجلس نمایندگان گفته شد که شمار و حجم عمومی انداز ها اکنون کمتر می شود. این چیزی بود که سالیانی در آن صاحب کاران و اقتصاد شناسان زیاد در بارش می گفتند. برات یوسفی چونو چراهای کودکس نو انداز را تحقیق کرد.
پارلمان تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به کدکس انداز شماره عمومی مالیات یا انداز را از 10 به 7 نمود کاهش داد. یک نوگانیه که می تواند برای کارفرمایان در تاجیکستان خبری خوب باشد، کاهش انداز حفظ اجتماعی می باشد. تا امروز کارفرمایان در تاجیکستان برای هر کارمند به اندازه 25% معاش به بودجه مالیات حفظ اجتماعی می دادند. در کدکس نو معیار آن 20% پیش بینی شده است.
با راه خارج نمودن انداز از استفاده برندگان راه افتامویلگرد و متحد نمودن اندازهای با هم علاقمند از 10 نمود به 7 نمود کم کرده شد. در برابر این معیار انداز از درآمد شخصان واقعی از جای کاری اساسی از 13 تا 12 فویست کاهش داده شد.
سعید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان ضمن بحث این موضوع پیشنهاد کرد که مسئله برخی کارخانه های بزرگی که از امتیازهای اندازی برخوردارند بررسی شوند.
ما در سالهای پیشین یک چند کارخانه ها شرکت ها را از اندازبندی پرداخت آزاد کردیم. خب اونا هم شهروند جمهوری تاجیکستان هستند. یک چند سال پیش کووید نبود و دولت اقتدار داشت. میتونست مثلا یک لطف و مرحمت نسبت استحصال کنندگان و دیگر شرکت ها خوب ابراز کند، شرایط دید. و امروز خوب میشد که وزارت مالیه انامین روی خط را یک بار دیگر بررسی میکردند که امکان دارد که ما بعضی از این امتیازها را بیکار کنیم برای بعضی کارخانه ها.
کودکس اندازه که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده است و بنا به سربوری های گرانش هدف تنقیدی صاحب کاران گشته سال از سال ضرورت اصلاح آن را به میان آورده بود. از جمله در تحقیقات پیینگ تاکسیس 2019 یعنی اندازبندی در سال 2019 که 190 کشور را فرا گرفته بود، تاجیکستان به ده گونه کشورهای دارای بلندترین سربوری مالیاتی وارد شد. حجم عمومی انداز 67.3% را تشکیل داده است که این رقم نسبت به نشاندادی میانه اندازها در آسیای مرکزی و اروپای شرقی که 32.8% است دو برابر بیشتر می باشد. حدود 70% بودجه تاجیکستان از حساب انداز پر می شود.
نگرانی ها از ادامه محدودیت انتقال نیروی برق در منطقه های تاجیکستان روز به روز افزایش می یابد. مقامات همانا دلیل وجود رجه تامین برق به اهالی را به کارهای آمادگی و تعمیری ربط می دهند. شرح بیشتر نمی دهند. خبرنگاران رادیوی آزادی به یک محله سیر اهالی رفته تلاش کردند بفهمند که تا کجا واقعا هم کارهای آمادگی بعضی میستان سبب اصلی محدود شدن انتقال نیروی برق شده است.
محله فرشتی شهری وحدت. ساکنان این محله مثل دیگر گوشه‌های کشور برق را با محدودیت می‌گیرند. بی‌برقی باعث شده است که امیدجان دیگر از محله خود بیرون نبروید.
اروبوی که الکتریکی من دارم با یعنی که قوای برق قطعی است اینا پورا نمیگیرن اکا. اینا در کم از 10 ساعت در کار که مثلا شب میمونی و سحر حی میکنی اکا. از همین سبب دیگر نمیرسونه کمرا در همون چیزی که زلولی که من یعنی که شخصی عربای خطیر روم کاری خود مبور کدوم بیویم نمیرسونه اکا همین دهده.
نمایندگان برق تاجیک دلیل قطع نیروی برق را با جریان کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی رب میدهند. ساکنان فرشتی میگویند در محل آنها چنین کارها را مشاهده نکردند. ساکنان رسیدهای پرداخت حق نیروی برق را نشان می‌دهند و می‌گویند هر ماه پول برق را می‌دهند، ولی آن را با محدودیت می‌گیرند.
هر سری ما کیتانس، یعنی که معلومات اومد داریم که مثلا ما سپوریدیم، ما کوشش می‌کنیم که قرضدار نباشیم.
ما کلخوشیم، هر دفعه که ما بیا میگه 300 میشه 600 و با صفه سوختوتای ما هم می‌رمیتیم.
از مسئولان برق تاجیک کسی حاضر نشد این موضوع را شرح دهد. یک نماینده این نهاد در صحبت بدون ثبت گفت کارهای پروفیلاکتیکی را اساسا در زیر ایستگاه‌های بزرگ می‌گذرانند. این زیر ایستگاه بزرگ نزد محله فرشتی است. کارهای تعمیری و برقراری در اینجا هم به مشاهده نرسید. زیر ایستگاه برق دارد، ولی در منزل ساکنان اطراف برق قطع شده است. محله فرشتی در 15 کیلومتری شهر دوشنبه جایگیر بوده، حدود 3000 اهالی دارد. این یگانه محله‌ای نیست که ساکنانش از بی‌برقی شکایت دارند. کارشناسان بر این نظرند که محدودیت برق نه به کارهای تعمیری و برقراری، بلکه مدیریت نادرست، تلفات و دزدی زیادی نیروی برق است.
دزدی خیلی زیادی برق هم وجود دارد. اگر شما به این محلهایی که در آنجا مردمی سیر درآمد زندگی میکنند، اگر به آنجا دارید، همه آنها ساونه دارند. لیکن همه آنها با مردمی که برای برق پول جمع میکنند، زبان یکردگی هستند. اوتان اونا میگن آقا بیا یک چخچخ کنیم، چخچخ میکنند و بعد میگن که خیلی مهم این حساب شد شما کم میکنین، شما هم حق ما داده میستید.
چون این ادعا را در اداره شبکه تقسیمات برق در ناحیه های تابع جمهوری به اساس خوانده، گفتند قطع نیروی برق واقعا هم با کارهای برقراری و تعمیر دخل دارد. در این نهاد گفتند در شبکه های برق نواحی تابع مرکز کارهای تعمیری و برقراری ادامه دارد و شرح بیشتری موضوع را به صلاحیت شرکت برق تاجیک واگذار نمودند. این در حال است که همصحبتان ما در محله ها می خواهند دانند که دلیل اصلی قطع نیروی برقشان چیست و این مشکل تا کی ادامه می یابد. علیشر ظریفی، شلوی عبدالله، آزادی دوشنبه.
حکومت طالبان روز سه‌شنبه اعلان کرد در افغانستان استفاده از پولهای خارجی مثل دلار و یورو منع است. این قراری طالبان میتواند باعث ورشکستگی اقتصاد کشور شود، چون بعد آمدن این گروه به قدرت احوال اقتصاد خیلی بد شد. درباره این دستور طالبان قبل از برنامه صحبت داشتیم با امید مرزبان، همکارم از رادیوی افغانستان آزاد، و نخست از او پرسیدم طالبان سبب چنین قرار را چگونه شرح دادند.
طالبان با نشر یک خبرنامه بالای استفاده از پول خارجی در بازارهای افغانستان ممنوعیت وضع کردند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، اعلامیه‌ای را در توییتر نشر کرد که در او گفته شده وضعیت اقتصادی و منافع ملی ایجاب می‌کند که مردم از پول افغانی استفاده کنند. در اعلامیه هشدار داده شده که با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد، اما واضح نیست که بر اساس کدام قانون، زیرا طالبان در کمتر از 3 ماهی که حاکم هستند هنوز مکانیزم برای تهیه و تصویب قوانین معرفی نکردند. طالبان در این اعلامیه گفتند که استفاده از پول خارجی بر اقتصاد کشور اثرات منفی دارد، اما برخلاف آنچه اعلامیه میگه، با شماری از کارشناسانی که ما صحبت کردیم میگن که این اقدام در وضعیت فعلی تاثیرات منفی بالای اقتصاد مردم خواهد گذاشت و فقر را افزایش خواهد داد، به این دلیل که همین اکنون پول نقد در بازارهای افغانستان کم است. بانک ها تنها اجازه دارند در یک هفته به ارزش $400 پول افغانی به مردم بدن و بس. در این حال محدودیت بالای بانک نوت های خارجی مقدار پول نقد در بازارها را از این کمتر می سازد و توانایی خرید را به مراتب پایین میاره.
سوال دیگر از همکارم این بود که استفاده از اسعار خارجی به مثل یورو و دلار در افغانستان تا چه حد گسترده است؟
یورو و دلار بیشتر در معاملات بزرگ مثل خرید خانه و ماشین و اینها قابل استفاده هست در افغانستان، یا تبادل انتقال پولهای بزرگ، اما در بازارهای معمولی افغانستان مخصوصا در ولایت‌های هممرز با کشورهای مثل پاکستان، ایران، استفاده از واحد پول پاکستان روپیه و یا هم تومان ایرانی بیشتر استفاده میشه. حتی در بازارها خرید و فروش معمولی مردم از دکان ها هم با همین واحدهای پولی صورت میگیره. مثلا در ولایت های مثل کندهار، هلمند، ننگرهار بیشتر پول روپیه پاکستانی رایج هست، و همچنان در ولایت های مثل هرات و نیمروز بیشتر تومان ایرانی استفاده میشه، که البته این اعلامیه هم بیشتر تاکیدش بالای همی داد و ستاد ها است. بیشتر در افغانستان معمول بوده که از دلار و یورو در خرید فروش های بزرگ استفاده میشه، نه در داد و ستاد های کوچک شهر و بازار.
همکارم امیدی مرزبان از رادیوی افغانستانی آزاد در باره دستوری طالبان برای معنی استفاده یا داد و گرفت با پول خارجی در افغانستان صحبت میکرد. در برخی منطقه های تاجیکستان از ماه ینور به این سو معاشی کارمندان اگنتی بهداشت زمین و آبیاری تا 50% کم کرده شده است. معاش آنهایی که پاکاری نهر و رودخانه ها و آبیاری وظیفه اشان است. قرار کاهش مزد کار سبب حیرت و ناراضگی آنها یعنی کارمندان این اداره در کلاب شده است. آنها میگویند برعکس امر رئیس جمهور برای بالا بردن معاش آنها از اول سال معاش کمتر میگیرند. محمود جان رحمت زاده گزارش میدهد.
تصمیم کاهش معاش کارمندان این اداره از جانب وزارت مهنت وزارت مالیه گرفته شده است. فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان نیز با آن رضایت داده است. کارمندان این اداره که آبیاری زمینهای کشاورزی، تازه کردن کانالهای آبرسان، تعمیر دستگاههای آبرسانی و ساحل مستحکم کنی را بر عهده دارند، از کم شدن معاششان نارضایتی کرده اند. آنها تا دستگاه اجرایی پرزیدنت مکتوب نوشته اند.
امید به تنظیم در آوردن مزد مهنت کارمندان خیلی مور نارضایتی خودمون را گفتیم، مکتوب از نام کارمندان شد کسابا و چی با دستگاه پرزیدنت نوشتیم. جوابی که تو باید روزگار بود، روزگار مراقب.
برخی کارمندان جوان این اداره پس از کم شدن معاش ترک کار کرده اند. احتمال از کار رفتن متخصصان بیشتر نیز در نظر است.
ما کارگاهی که 42 سال این حیات شد کار کرد، چی زور کار کرد؟ 35 سال متخصص هم؟ هر بعضی چیزوش هم نمیگون، چه مامور را بیرون بگون که جورا خیلی ترک معاش تام فکشید؟
ماهی اوگوستی سال 2020 حکومت تاجیکستان برای بالا بردن و تنظیم معاش کارمندان نهادهای دولتی قرار توصیب کرد. مقامات این قرار را دلیل برای کاهش معاش کارمندان اداره آبیاری عنوان کرده اند. در این قرار بنده برای کاهش معاش نیست. وزارت مهنت و وزارت مالیه نیز در نسخه قرار خود سبب کاهش معاش کارمندان این بخش را ذکر نکرده اند.
معاش در همین شرایطی که بگیم بیست کسری رفته ایست از ایست بلانشوی نرخ نوراد ایست نباید خیلی باشه.
چند سمونه؟
این را فرض کردیم 1300-1300 مگر سردار شروع باشد امروز باید 800 باشد.
معاش کارمندان اداره بهداشت زمین و آبیاری نه تنها در کلاب بلکه در سراسر تاجیکستان کم شده است. این دستور حتی اعتراض رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده را به بار آورده است. رئیس ولایت سوخت در یک نامه خود به سروزیر قاهر رسول‌زاده گفته است که طبق کدکس مهنت به ضرر کارمند تغییر دادن مزد مهنت منع است. او گفته است که این حالت باعث از کار رفتن متخصصان می‌گردد. این وضع در اداره بهداشت زمین و آبیاری منطقه کلاب مشاهده می‌شود. کارمندان این اداره میگویند که از همه کاری دشوار آنها انجام میدهند ولی در عوض معاش ناچیز میگیرند. مسئولان میگویند این وضع باعث شده است که صف کارمندانشان کمتر شود. با گفته آنها این احوال به وضع کشاورزی در سال آینده تاثیر خواهد کرد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
وکیلان پارلمان تاجیکستان خواستار تغییر حجم جریمه برای پیاده‌گردان شدند که از بالای سبزه و گلگشت ها میگذرند. منصور عثمان‌زاده وکیل پارلمان که روز 3 نوامبر تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری را معرفی میکرد گفت جریمه چنین افراد با حساب امروز از 30-60 سومانی در نظر گرفته شود. بیننده عزیز اخبار آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر در وبسایت azadi.org و صحیفه ما در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
خبابی نبودن جمعیتی باور
درون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرگیریم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من شهلو گلخوجه هستم و خبرهای توزه امروزی تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در توجیکستان شماره عمومی مالیات و اندوز از 10 به 7 نمود کاهش داده شد. مقامات این تغییرات را یکی از سبکی‌ها در طرح نوی کدکس اندوز میگویند. سالها باز نظام اندوز بندی توجیکستان را به خاطر سربوری زیاد داشتن برای صاحبکاران تنقید میکنند. یک نوگونی که میتواند برای کارفرمایان در توجیکستان خبر خوب باشد، کاهش اندوز حفظ اجتماعی است. تو امروز کارفرمایان در توجیکستان برای هر کارمند به اندازه 25% معاش به بودجه مالیات حفظ اجتماعی میدادند. در کدکس نو معیار آن 20% پیش بینی شده است. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه توجیکستان روز 3 نوامبر ضمن معرفی طرح کدکس اندوز در تحریر نو در پارلمان گفت:
با راه خارج نمودن اندوز از استفاده برندگان روی افتومبیلگر و متحد نمودن اندازهای با هم علاقمند از 10 نمود به 7 نمود کم کرده شد. در برابر این معیار انداز از درآمد شخصان واقعی از جای کاری اساسی از 13% تا 12% کاهش داده شد.
در لایحه نو همچنین معیار انداز از ارزش اضافه شده یعنی NDS از 18% تا 15%، انداز از شخصان حقوقی از 23% تا 20%، انداز از شخصان واقعی از 1% کم شده است. چین و روسیه در مراجعت به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان برطرف شدن تحریم ها علیه کره شمالی شدند. در مراجعت دو کشور به مشکلات اقتصادی کره شمالی اشاره شده گفته می شود این تحریم ها برای بهتر کردن زندگی مردم باید از بین بروند. بنابر این مراجعت که جزئیاتش به خبرگزاری های ریترز و اسوسییتد پرس دسترس شده است تقاضا می شود تحریم ها به مواد خوراک بحری، محصولات نسوجی، نفت و همچنین کاری شهروندان کره شمالی در خارج برطرف کردند. کره شمالی که از سالها به این سو به نبود مشکل روزافزون مسئولیت غذایی دست به گریبان است، در این اواخر با افزایش نرخ خوراکواری و دارو و کمبود این مواد روبرو می باشد. روسیه و چین در سال 2019 به این مانند پیشنهادی را ارائه کرده بودند، ولی آن از طرف کشورهای غربی رد شده هیچگاه برای رویگیری گذاشتن نشد. قرغیزستان با قزاقستان در مورد عبور بی‌ممانعی ماشین‌های بارکش از مرز دو کشور گفتگوهایی را انجام می‌دهد. در این باره معاون وزیر اقتصاد قرغیزستان بکبولوت علیف 3 نوامبر در جلسه پارلمان خبر داد. وکیل پارلمان قرغیزستان سمت بک ایبرایف گفت در مرز این کشور با قزاقستان دوباره نوبت پایهای دروز ماشین های بارکش مشاهده می شود و از معاون وزیر اقتصاد قرغیزستان خواست سبب نوبت پایها را شرح بدهد. بکبولوت علیف اظهار داشت که از نوبت پایهای اخیر خبر ندارد، ولی قرغیزستان با جانب قزاقستان برای بکار کردن محدودیت ها هنگام عبور ماشین ها از مرز از سال 2019 به این سو گفتگو می کند. اجنسی امریکا اوید بروشتی بین‌المللی یا خود یوسعید از سال 1992 به این طرف با مبلغ بیش از 650 میلیون دلار به تاجیکستان کمک رسانده است و همکنون در رشد اقتصاد، تندرستی و معارف این کشور سهم می‌گذارد. در این باره سفارت امریکا در تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه در استانه 60 سالگرد تأسیس این تشکیلات خبر داد. مبارزه با کم غذایی و کم بیزاعتی، کمک به دهقانان، همکاری در بنیاد نیروگاه‌های خرد آفتابی برای تأمین ساکنان منطقه‌های دورافتاده با برق، سرمایه‌گذاری برای مبارزه با اپیدمی ویچ، بیماری سیل و دستگیری برای سلامتی مادر و کودک و کاهش عمومی سطح کم غذایی در بین کودکان از جمله طرح‌هایی بودند که دوام 30 سال گذشته یوسعید به تاجیکستان مساعدت کرده است. کمک‌های حقوقی به مهاجران و بلند برداشتن سطح آگاهی آنها توسط برنامه‌های رادیویی و درس‌های ویدیویی از جمله فعالیت‌های دیگری یوسعید در توجیکستان بوده است. در پس منظر خروج پاندمی کووید 19 یوسعید در ماه مارس سال 2020 به توجیکستان 2 میلیون دلار جدا کرد و حکومت آمریکا توسط این تشکیلات به توجیکستان بیش از 1.8 میلیون واکسن مدرنا و فایزر بر ضد کووید 19 تقدیم نمود. یوسعید از سال 1992 به این طرف در توجیکستان فعالیت دارد. در توجیکستان با اصلاح قانون حقوق ویرانکنی ماموری برای گذشتن از بالای سبز و گلزارها جریمه تعیین کردند. منصور عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان روز 3 نوامبر گفت که جریمه از 30 تا 60 سومانی است. این با سبز و گلگشت‌های کوچه و خیابان‌ها، نزد راه‌ها، نزد بناهای استقامت دخل دارد. به استثنای سبزی که در باغ‌ها برای استراحت پیش بینی شده است، افزود او در جلسه پارلمان. سال‌های اخیر در اکثر مرکز شهران و نواحی توجیکستان برای زیبایی گل میشینونند. بنابر اصلاحات نوی قانونی حقوق ویران کنی ماموری، جزا برای پیاده گردانی که قاعده راه را ویران میکنند از 7 تا 60 سومونی پیشینه تا 120 سومونی بالا برده شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت شرق پایتخت تاجیکستان بر ضد جنید الله خدایاروف، یک فعال شبکه‌های اجتماعی، با ماده 237 قسم 3 کدکس جنایی یعنی افباشی دغلان ویران کردن ترتیبات جمعیتی با تهدید زوراوری با پردمت به صفت یرق استفاده شونده پرونده باز کرده تفتیشات پیشکی را شروع کرده است. گفته می شود که در یک مناقشه میان خانواده خدایاروف ها و آیله که در کشتار علیرضا خدایاروف 21 ساله گمانبر هستند، گویا جنید الله با استفاده از تبر به آنها تهدید کرده است، ولی خود جنید الله این ادعا را رد می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سمیبای فتح‌اللهیف، سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت، روز 3 نوامبر بر رادیو آزادی باز شدنی پرونده در نسبت جنید الله خدایاروف را تصدیق نمود و گفت در حال حاضر تفتیشات پیشکی شروع شده است و افزود فعلا روبروکنی شاهدان آغاز شده است و نتیجه تفتیشات نشان خواهد داد که در حادثه یک مناقشه میان دو خانواده در دهه یشم جنید الله حضور داشت یا نه. جنید الله خدایاروف روز 2 نوامبر بر رادیو آزادی گفت او را به شعبه کارهای داخلی ناحیه دعوت کردند و با 3 نفر شاهده که در وقت مناقشه حضور داشتند روبرو کردند. این شاهده را خوب میشناسم، آنها در وقت محاکمه من در سال 2018 که به 5 سال زندان محکوم شده بودم شاهدی بر دروغ داده بودند و باز همین افراد را آوردند. اینها نزدیکان آیله هستند که فرزندشان در کشتار دادرزادم علیرضا عیبدار هستند و نسبت دو نفری آنها با ماده 104 قسم 2 پرونده باز شده است. این خصومت دایله هیچ پایان نیافته است.
مقامات ملیسی قبیلی که تو تبر گیفتی اومده اوجا رو تهدید کردی با خلق، با همه خلق جنگ رو نمیگه تو با اونها مناقشه کردی، بلکه میگویند که گویا من رفته و با تبر گفته خلق رو اگراجت کرده باشم که این میکنم و این میکنم این نمیگه گپوی تو احمد.
و افزود روز 27 اکتبر وقتی مادرش مفجگل غریبوه از خانه خواهرش دهه یشم برمیگشت، در راه علیشیر نصرالدین عضو همین آیله پیدا شده بحث نموده مادرش را ضربه میزند، ستون مهرش آسیب دیده است. یکی از نزدیکان علیشیر نصرالدین که آوردن نامش را ضرور نشمارید گفت سحر همان روز جنازه عمکش منصور حمیدوف 73 ساله بود و در نزدیک مسجد دهه ایستاده بودند. در همین وقت مادر جنید الله همراه یک نبیرش میگذشت که علیشیر با آهنگ شوخی گفت که از مرگ عمک ما خرسند شدید و در جواب گفت که هیچ خرسند نیستیم، همونه که نبیرم علیرضا را کارد زد، میمرد بهتر بود. علیشیر عصبی شده جنجال خیست، خلاصشان کردیم، دیرتر جنید الله آمد و تهدید کرد، ولی در دستش تبر بود یا نه یادم نیست، میگوید همصحبت ما. از شعبه کارهای داخلی رشت گفتند که مناقشه میان این دو خانواده از چند سال پیش ادامه دارد و در نظر دارند با میانجیگری کلانسالان دهه هر دو طرف را آشتی دهند. جنید الله خدایاروف در ماه ایول پس از یک روز حادثه کشتار دادرزادش علیرضا خدایاروف، دانشجوی دانشگاه رشت، از روسیه به ناحیه آمد و به قول او تاکنون برای عدالت دادگاهی قضیه علیرضا تلاش دارد. وی میگوید مناقشه‌ای که با مادرش رخ داد بعدی آن سر زد که به عنوان پریزیدنت تاجیکستان، پارلمان و دادستانی کل در نسبت 5 نفر اعضای این خانواده که در کشتار برادرزادش دست داشتند نامه دست جمعی نوشتند. بعد از این نامه دادستانی کل در نسبت 2 نفر آنها، ظفرجان حسینوف و عبدالله عظیموف، با ماده 104 قسم 1 کشتار آدم پرونده باز کردند، ولی 3 نفر دیگر در آزادی هستند. دادگاه اسماعیلی سامانه پایتخت 4 سال قبل جنید الله خدایاروف، یک کاربر فعال شبکه اجتماعی فیسبوک را برای نشر شهر در شبکه‌های اجتماعی با جرم تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی افرادگرایی سلفیه به مهلت 5 سال از آزادی محروم کرده بود، اما نزدیکانش گفتند که پرونده فرمایشی بود.
Shut حب کیسه دل من دوش میکنی، فردا مرا چو کیسه فراموش میکنی. امشب به کیسه دل من دوش میکنی، فردا مرا چو کیسه فراموش میکنی. دستم نمیرسد که در آغوش میرمد، ای ماه با که دست در آغوش میکنی. دستم نمیرسد که در آغوش میرمد، ای ماه با که دست در آغوش میکنی. امشب به کیسه دل من دوش میکنی، فردا مرا چو کیسه فراموش میکنی. امشب به کیسه دل من دوش میکنی، فردا مرا چو کیسه فراموش میکنی. جوش میزند به دل عاشق قلب بی یاده، اگر ز خون سیاوش میکنه. امشب به کیسه دل من گوش میکنه، فردا مرو چو کیسه فراموش میکنه. امشب به کیسه دل من گوش میکنه، فردا مرو چو کیسه فراموش میکنه.
یک ساکن ناحیه فیض آباد که وکیل دهه را برای آوردن ماموران خدمات آتش نشانی به منزل زیستش با تبر زده بود، با گمان قصد کشتار بازداشت شده است. روزی 24 اکتبر نوردین کمالوف ساکن دهه آفتاب رویای جماعت باستان ناحیه فیض آباد به قربان علی دولت وکیل این دهه برای همراهی ماموران خدمات آتش نشانی ناحیه که در منزل زیست او استفاده غیرقانونی نیروی برق با اسباب های خود ساخت را آشکار کردند، با تبر حمله کرده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در پی حمله وکیل دهه از گردنش زخم برداشته دستش شکسته است. او حالا در بیمارخانه بستری است. در دادستانی ناحیه فیض آباد گفتند که نسبت به این حادثه با ماده سوی قصد آدمکشی پرونده جنایتی باز کردند و نوریدین کمالوف در حبس پیشکی قرار دارد. شرافالدین دولتوف پسری وکیل دهه در صحبت با رادیو آزادی گفت دست شکسته پدرش را بستند و نسبت به چند روز پیش وضعش بهتر شده است. او گفت که آن روز پدرش از روی قاعده ماموران اداره آتش نشانی ناحیه را برای تفتیش منزل های زیست همراهی کرده بود. با گفته او ماموران اداره آتش نشانی در خانه این ساکن دهه اسباب های خودساخت برقی پیدا کردند و نسبت به این حالت سند ترتیب دادند. او گفت
هر وقت هر پیشوز میگیرد. من خیلی فکرانه دوستمو داره که این چو موشو که بیره تو با تلاشات نایی پیشوز نیستو که بایگون در افر من نبود در افر میگیرد من شویت نگیرستم که سی کسی قدیم میگیرد میرستم ایشو میدونم انا من خیلی خیلی هم میگیرد تو هر تلاشات میکنم های چند تاشو میگرد اما خیلی داشتیتا میکنه خشو تو یک دو تا بارش میخرا یک تاشمون که توار میره
وکیل دهه در تاجیکستان یک وظیفه جمعیتی است. وکیلان دهه از بودجه دولت معاش نمیگیرند، ولی به نهادهای دولتی در اجرای وظیفه‌هایشان در محل کمک میرسانند. نزدیکان نوردین کمالوف از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند و نگفتند که او در کدام حالت به وکیل دهه حمله کرده است. هنوز این ساکنی بازداشت شده ادوکات برای دفاع از خود ندارد. معمولا کارمندان خدمات آتش نشانی با بهانه پیشگیری از سوختار در منزل‌های زیست سنجش انجام می‌دهند. با آنها همزمان سپاری شده است که استفاده درست برق در خانه ها را نیز تفتیش کنند. در اداره آتش نشانی ناحیه فیض آباد گفتند که این یک سنجش معمولی بود که در تمام ناحیه دوام دارد. یک کارمند این نهاد گفت در خانه این ساکنی ناحیه پیچ های خودساخت پیدا شده بود که برق را غیر قانونی از معیار زیاد استفاده می برد. این حالت به گفته او خطرناک بود چون قاعده های بی خطری رعایت نشده بودند که امکان سوختار را
بیشتر میکند. با گفته او نسبت به این حالت سند ترتیب دادند ولی هنوز جریمه نشده بود. حالا در تاجیکستان اکثر مقامات حفظ حقوق استفاده درست برق در منزل های زیست و کارخانه ها را میسنجند. ظاهرا تاجیکستان گرفتار بحران کمبود برق است. هرچند رسما هیچ محدودیتی در انتقال نیروی برق اعلان نشده است ولی ساکنان از خاموش شدن برق در خانه هایشان یک ماه باز شکایت دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
حکومت قرقیزستان در پس منظر مناقشه های مرزی با تاجیکستان به خریدن سلاح و مهمات اقدام کرده است. این عملکرد بیشکک بر روند مذاکرات چه تأثیری می رساند و در دوشنبه در این باره چه فکر دارند؟ در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. دقیقاً پس از نیم سال زده خورد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان، رهبریت بیشکک تصمیم گرفته است تجهیزات نظامی خود را نو کند. در آخر ماه اکتبر امسال بیشکک 40 ماشین زرهپوش تویوتا را که برای خدمات مرزبانی ولایت بادکن از دبی خریده شدند به نمایش گذاشت. آن زمان قمجیبک تاشف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اظهار داشت که برای خریدن ماشین ها از بودجه دولت 300 میلیون سوم خرج کردند و قبلی او قرار است قرقیزستان در آینده نزدیک از ترکیه دستگاه های بسرنشین بایرکتر و از روسیه تجهیزات اکتشافی اورلنده بخرد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری قرقیزستان گفته است این کشور در تاریخ استقلال خود بار اول شاهد خریداری تجهیزات نظامی به این تعداد از بودجه دولت می شود. خود صادق جبارف هنگام نشست مطبوعاتی روز 23 اکتبر تاکید داشت که کشورش 100 میلیون دلار بودجه را برای مسلح کردن ارتش مصرف کرده است. در همین حال صادق جبارف در اوایل ماه می چند روز پس از درگیری مسلحانه با تاجیکستان از تصمیم بازنگری دکترین ارتش قرقیزستان خبر داد. رئیس جمهور قرقیزستان در ماه می هنگام سفر خود به ترکیه مسئله از سر گرفتن همکاری های نظامی کشورش را با ترکیه در میان گذاشت. به جز این وزیر کارهای خارجه قرقیزستان بعد دیدار با همتای ترکش از میل کمک به بازگشت نظامی ترکیه به کشورش اطلاع داد. علاوه بر این هنوز تا به وقوع آمدن مناقشه های مرزی ماه فوریه سال جاری در جریان سفر صادق جبارف به روسیه توافق وارد کردن تجهیزات موشکی S-300 و پهپاد تهاجمی به قرقیزستان رسانه ای شد. پرویز ملاجان سیاستشناس مستقل بر این باور است که رهبریت قرقیزستان با این راه عملا مذاکرات سیاسی را خلل‌دار کرده میخواهد مسئله را از طریق وارد کردن فشار حل کند. آنها با محاصره اقتصادی ادامه میدهند، تلاش میکنند با طالبان و طرفهای دیگر رابطه برقرار کنند و سلاح میخرند. این اقدام ها یک نوع علامت هشدار دهنده برای تاجیکستان میباشد، میگوید ملا جانوف. او تاکید میورزد که در صورت ادامه یافتن چنین وضعیت رهبریت تاجیکستان نیز دست به مسلح کردن ارتش خود میزند. تاجیکستان همچنان یک از کمک گیرندگان نظامی روسیه در منطقه مانده است. روسیه تنها از سال 2014 تا 2019 برای نیرومند کردن ارتش تاجیکستان 122 میلیون دلار یاری کرده است. بر اساس آمار رسمی به این مقدار مبلغ برای تاجیکستان تعداد قابل توجه چرخبال ها، ماشین های زرهی، توپ ها و مهمات کمک شده است. طبق آمار سفارت آمریکا در دوشنبه، ایالات متحده از سال 1992 تا این دم به تاجیکستان به مبلغ 330 میلیون دلار کمک نظامی رسانده است. در دایره این کمک ها به نیروهای مسلح تاجیکستان 358 ماشین به ارزش 10 میلیون دلار سپرده شده است. همچنین در چارچوب مبارزه با تروریسم بین المللی، چین نیز در رساندن کمک به تاجیکستان نقش فعال دارد. هرچند آمار رسمی مقدار کمک ها نشر نمی شود، تجهیزات نظامی چینی را می توان در مراسم و مشق‌های نظامی تاجیکستان در مرز با افغانستان مشاهده کرد. یک منبع رادیو آزادی در حکومت تاجیکستان به شرط افشا نشدن نامش گفت جانب تاجیکستان خبر تجدید تجهیزات نظامی قرقیزستان را به گونه آرام قبول کرد. قرقیزستان یک کشور مستقل است و برای خریدن همه گونه سلاح حق دارد. فکر نمی کنم که این کشور از سلاحش علیه تاجیکستان کار بگیرد، گفت مصاحب ما. اما شیرعلی رضایان سیاستشناس تاجیک نظر متفاوت دارد. او میان عملکرد رهبریت قرقیزستان و مناقشه های سرحدی ماه اپریل رابطه مستقیمی میبیند. به قول او خرید و به ولایت بادکن فرستادن تجهیزات نظامی، تصمیم دو ماه حساب کردن خدمت یک ماه نظامیان مرزبانی و نیروهای داخلی در ولایت بادکن و اینچنین دستیابی به پهپادهای اکتشافی روسیه و ترکیه را میتوان همچون تلاش ایجاد ترس پنداشت. خود صادق جبارف هنگام نشست مطبوعاتی 23 اکتبر امسال گفت که مسلح شدن کشور او هدفهای دفاعی دارد. بر اساس رده‌بندی گلوبال فایر فور World Index 2021 که ماه اکتبر امسال نشر شد، در بین 146 کشور توانایی نظامی قرقیزستان در رده 93 و تاجیکستان در جایگاه 99 قرار دارد. بنا به معلومات سازمان، در صف نیروهای انتظامی قرقیزستان 11000 سرباز و افسر خدمت می‌کند. این کشور 150 تانک و ماشین دیگر زره پوش، 159 توپ، 3 فرورد توپ، 21 سیستم موشکی، 7 چرخبال از جمله 2 چرخبال نظامی دارد. بودجه مدافع قرقیزستان 20 میلیون دلار است. طبق همین شاخص، نیروهای مسلح تاجیکستان از 9000 سرباز و افسر عبارت است. ارتش تاجیکستان با 400 ماشین زره پوش، 253 تانک، 80 فروند توپ، 20 چرخبال از جمله 6 چرخبال نظامی، 1 هواپیمای مسافربر، 125 سیستم موشکی مسلح شده است. بودجه مدافع تاجیکستان 79 میلیون دلار است. مقامات تاجیکستان رسما آمار سربازان و افسران و تجهیزات نظامی خود را آشکار نمی کنند. 28 سیوم اپریل امسال در مرز قرقیزستان و تاجیکستان مناقشه مسلحانه سر زد. در پی این درگیری تاجیکستان از 19 کشته و 87 زخمی خبر داد. به اطلاع جانب قرقیزستان، این کشور 36 کشته و 154 زخمی داشته است. مقامات ولایت سوق درباره پر ویران شدن قریب 20 خانه و انشاءات خبر دادند. مقامات بودکان گفتند 140 خانه، مکتب و پاسگاه‌های مرز سوق یا ویران شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حکومت طالبان روزی سه‌شنبه دوم نوامبر اعلان کرد که استفاده از اسعار خارجی در افغانستان منع است. این تصمیم طالبان میتواند به طور قاطع باعث ورشکسته شدن اقتصاد این کشور شود. در حال حاضر با قطع ناگهانی کمک های بین المللی، اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ارائه می کنم. این اقدام ناگهانی و غافل کننده طالبان چند ساعت پس از آن انجام گرفت که روز دوم نوامبر در حمله مسلحانه به کلانترین بیمارستان نظامی در افغانستان 19 نفر کشته و 10 ها کس دیگر زخمی شدند. در بیانیه طالبان که سخنگوی این گروه در اختیار رسانه ها گذاشت آمده است، شرایط اقتصادی و منفعت های ملی تقاضا میکند که همه افغان ها در داد و ستد های روزانه خود از پول ملی استفاده کنند. استفاده از دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان بسیار رایج است. در شهرهای مرزی افغانستان نیز عموماً پول کشورهای همسایه مانند پول ملی پاکستان برای خرید و فروش استفاده می شود. طالبان در صدد آزادسازی میلیاردها دلار از ذخیره های بانک مرکزی افغانستان است. در حال حاضر این کشور با بحران پول نقد، خشکسالی گسترده و موج نوی مهاجرت روبرو است. افغانستان میلیاردها دلار دارایی در خارج از جمله بانک مرکزی آمریکا و کشورهای اروپایی دارد، اما از زمان سرنگونی حکومت پیشین به دست طالبان دارایی های آنها بلاک شده است. از 4/3 حصه خراجات افغانستان را آمریکا و دیگر نهادهای بین المللی تامین می‌کردند و با خروج آنها از افغانستان همه این کمک ها قطع شده است. گروه طالبان روز 15 آگوست امسال پس از فرار پرزیدنت وقت اشرف غنی وارد کابل شده قدرت را به دست گرفت. تا کنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
در برم نباشی میسوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بود است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، جای تو که در دل بود است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم. تنو پای کریم او عشق است و محبت است و دنیا زیبا از آتش عشق ما خاکستر ما گر برم نباشی می‌سوزم ای عزیزم ای عزیزم آه عزیزم عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم ای عزیزم آه عزیزم
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. تیم سارا کمپانی دوشنبه باری سوم غالب لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راه پیدا کرد. مرحله نهایی مسابقه با اشتراک 16 دسته بهترین قاره سال آینده در ازبکستان برگزار می شود. دسته منتخب المپی تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگشف در مسابقه انتخابی گروه بی که از 25 تا 31 اکتبر در شهر دوشنبه دایر گردید و دسته های لبنان با حساب 1-0، نیپال با حساب 6-0 غلبه کرده از تیم ایران با حساب 2-3 شکست خورد و در نتیجه جای دوم را از آن خود کرد. تیم ایران مقام اول را کسب نمود. مهدی مهدوی کیا سرمربی منتخب المپی ایران درباره تیم المپی تاجیکستان چنین گفت:
فوتبال تاجیکستان تبریک بگم، تیم خیلی خوبی بود، واقعا تیم با برنامه‌ای بود.
مسئول دسته های منتخب نورسان و جوانان تاجیکستان در فدراسیون فوتبال کشور انور شاه میرزایف از آن اظهار خوشحالی کرد که فوتبال بازان جوان تاجیک برای اولین بار به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتند.
11 نفر بازیگرمون این بچه‌ای که از 20 سال خورد هستند، یعنی که اونها آینده ممکن با خوبتر نصر بی خطا بازی کنند و توپ رو تستر با قسم پیش پرتویند.
دسته های منتخب جوانان تا 23 ساله قاره در مرحله انتخابی جام آسیا 2022 در 11 گروه بازی کردند. طبق نظام نامه غالبان گروه ها و 4 دسته بهترین جای های دومی گروه ها به حق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 مشرف شدند. به این ترتیب دسته های منتخب المپی قطر از گروه A، ایران از گروه B، عراق از گروه C، کویت از گروه D، امارات متحده عرب از گروه E، اردن از گروه F، استرالیا از گروه G، کره جنوبی از گروه H، ویتنام از گروه I، مالزی از گروه J و ژاپن از گروه K همچون غالبان گروه ها به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راحت گرفتند. دسته های منتخب تایلند از گروه J، عربستان سعودی از گروه D، ترکمنستان از گروه F و تاجیکستان از گروه B که در بین دسته های جای های دومی گروه ها نشانداد های بهترین داشتند، حقوق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 را پیدا کردند. منتخب ازبکستان به جام آسیا 2022 به حیث میزبان راحت گرفته است. خبر دیگر، دسته سارا کمپانی دوشنبه باری سوم غالب لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان شد. این دسته که در بازی پنجم و خاتمه‌ای سلسله نهایی تیم سپری شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد، غالب لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان در موسم سال 2021 گردید. از این پیش باشگاه دوشنبگی سالهای 2018 و 2019 با مدالهای طلای لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان مکافاتانیده شده بود. از روی نتیجه گیری موسم امساله دسته سپر خوجند با مدالهای نقره سرفراز گردید. مدالهای برنجی به دسته پایتخت دوشنبه سپرده شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسمولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسمولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوشیتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 به نام آزیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه آزیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
با شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعات به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی
هستیم. و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آزیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آزیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ آزیا پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم که براورده از این اووزه رو، لیکن این دروغ بود. یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلایم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش رو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجه کار کرده استادیم و امیدو زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و جورنالیست، یک قسم جورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلمه هست. این پروبلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانس اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نیابری سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی موسر شد، دست نراز بود، اما با وی پی این
باز
کردنی سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما را نمی‌دانستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استفاده کار کند و موضوعهایی که پرابلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که تمام در باره تمام پرابلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی بهتر شد میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پرابلم نمی سازند برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودند، پیش در شکل اون که به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند، مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان. مثلا امروز این چیزا نیستند، یگون کس زنگ نمی زند، یگون کس نمی آید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستن سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده شده
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
اخبار آزادی است و در استودیو من خیرمان بقازاده سرخطی خبرها از این قرار است. مجلس نمایندگان تاجیکستان کودکسی نوی انداز را قبول کرد. حجمی انداز برای صاحب کاران کم می شود. از مردم عادی چی؟
در برابر این معیار انداز از درآمد شخصان واقعی از جای کاری اساسی از 13% تا 12% کاهش داده شد.
دسترسی به برق در تاجیکستان محدود میماند. خبرنگاران رادیوی آزادی کارهای پروفیلاکتیکی و تعمیری مقامات را سنجیدند.
چاچاق میکنند و بعد میگویند که خیلی مهم حسابی شد شما کم میکنین، شما هم هر ما داده میستید.
طالبان با مردم امر دادند که از اسعار خارجی به مثل دلار و یورو استفاده نکنند وگرنه جزا میگیرند. در تاجیکستان کودکسی نو تحریر شده ای انداز قبول شد که ظاهراً کمبودی های کودکسی پیشین را به اینابت گرفته است. در معرفی سندی نو در مجلس نمایندگان گفته شد که شمار و حجم عمومی اندازها اکنون کمتر می شود. این چیزی بود که سالیانی در آن صاحب کاران و اقتصاد شناسان زیاد در بارش می گفتند. برات یوسفی چون چراهای کودکسی نو انداز را تحقیق کرد.
پارلمان تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به کدکس انداز شماره عمومی مالیات یا انداز را از 10 به 7 نمود کاهش داد. یک نوگانیه که میتواند برای کارفرمایان در تاجیکستان خبری خوب باشد، کاهش انداز حفظ اجتماعی میباشد. تا امروز کارفرمایان در تاجیکستان برای هر کارمند به اندازه 25% معاش به بودجه مالیات حفظ اجتماعی میدادند. در کدکس نو معیار آن 20% پیش بینی شده است.
با راه خارج نمودن انداز از استفاده برندگان راهوی افتومبیلگرد و متحد نمودن اندازهای با هم علاقمند از 10 نمود به 7 نمود کم کرده شد. در برابر این معیار انداز از درآمد شخصان واقعی از جای کاری اساسی از 13% تا 12% کاهش داده شد.
سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان ضمن بحث این موضوع پیشنهاد کرد که مسئله برخی کارخانه های بزرگی که از امتیازهای اندازی برخوردارند بررسی شوند.
ما در سالهای پیشین یک چند کارخانه ها شرکت ها را از اندازبندی پرداخت آزاد کردیم. خب اونا هم شهروند جمهوری تاجیکستان هستند. یک چند سال پیش کووید نبود و دولت اقتدار داشت. میتونست مثلا یک لطف و مرحمت نسبت استحصال کنندگان و دیگر شرکت ها خوب ابراز کند، شرایط دید. و امروز خوب میشد که وزارت مالیه انامین روی خط را یک بار دیگر بررسی میکردند که امکان دارد که ما بعضی از این امتیازها را بیکار کنیم برای بعضی کارخانه ها.
کودکسی اندازه که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده است و بنابرای سرباری های گرانش هدف تنقیدی صاحب کاران گشته سال از سال ضرورت اصلاح آن را به میان آورده بود. از جمله در تحقیقات پیینگ تاکسیس 2019 یعنی اندازبندی در سال 2019 که 190 کشور را فرا گرفته بود، تاجیکستان به 10 گونه کشورهای دارای بلندترین سرباری مالیاتی وارد شد. حجم عمومی انداز 67.3% را تشکیل داده است که این رقم نسبت به نشانداد میانه اندازها در آسیای مرکزی و اروپای شرقی که 32.8% است 2 برابر بیشتر می باشد. حدود 70% بودجه تاجیکستان از حساب انداز پر می شود.
نگرانی ها از ادامه محدودیت انتقال نیروی برق در منطقه های تاجیکستان روز به روز افزایش می یابد. مقامات همانا دلیل وجود رجه تامین برق به اهالی را به کارهای آمادگی و تعمیری ربط می دهند. شرح بیشتر نمی دهند. خبرنگاران رادیوی آزادی به یک محله سیرحالی رفته تلاش کردند بفهمند که تا کجا واقعا هم کارهای آمادگی بعضی میستان سبب اصلی محدود شدن انتقال نیروی برق شده است.
محله فرشتی شهری وحدت. ساکنان این محله مثل دیگر گوشه های کشور برق را با محدودیت می گیرند. به برقی باعث شده است که امید جان دیگر از محله خود بیرون نبراید.
روبایی که الکتریکی من دارم با یعنی که قوای برقتی هسته اینا پورا نمی گیرند اکا. اینا در کمجد ده ساعت در کوره که مثلا شب میمونی و سحر های میکنی اکا. از این سبب دیگر نمی رسونه کمره در همون چیزی که زلولی که من یعنی که شخصی عربای خطیر را بوم کاری خدمه بور کدوم بیویم نمی رسونه اکا همی دهده.
نمویندگانی برقی تاجیک دلیل قطع نیروی برق را با جرایانی کارهای تعمیری و پروفیلکتیکی رب می دهند. ساکنان فرشتی می گویند در محل آنها چنین کارها را مشاهده نکردند. ساکنان رسیدهای پرداخت حق نیروی برق را نشان می دهند و می گویند هر ماه پول برق را می دهند ولی آن را با محدودیت می گیرند.
هر سری ما کیتانس یعنی که معلومان اومد داریم که مثلا ما سپوریدیم. ما کوشش میکنیم که قرضدار نباشیم.
ما کلخوسیم هر دفعه که ما بیایم میگه سیسو میشه چیسون و با صفا سوختوتای ما هم میره میتیم.
از مسئولان برق تاجیک کسی حاضر نشد این موضوع را شرح دهد. یک نماینده این نهاد در صحبت بدون ثبت گفت کارهای پروفیلکتیکی را اساسا در زیر ایستگاه های بزرگ میگذرانند. این زیر ایستگاه بزرگی نزد محله فرشتی است. کارهای تعمیری و برقراری در اینجا هم به مشاهده نرسید. زیر ایستگاه برق دارد ولی در منزل ساکنان اطراف برق قطع شده است. محله فرشتی در 15 کیلومتری شهر دوشنبه جایگیر بوده، حدود 3000 اهالی دارد. این یگانه محله نیست که ساکنانش از بی‌برقی شکایت دارند. کارشناسان بر این نظرند که محدودیت برق نه به کارهای تعمیری و برقراری، بلکه مدیریت نادرست، تلفات و دزدی زیادی نیروی برق است.
دزدی خیلی زیادی برق هم وجود دارد. اگر شما با این محلهایی که در آنجا مردمی سیر درآمد زندگی میکنند، اگر به آنجا دارید همه آنها ساونا دارند. لیکن همه آنها با مردمی که برای برق پول جمع میکنند زبان یک کردگی هستند. اونتان آنها میگویند اگر بیا یک چخچخ کنیم، چخچخ میکنند و بعد میگویند که خیلی مهم حساب شد شما کم میکنین، شما هم حق ما داده میستید.
چون این اداره در اداره شبکه تقسیمات برق در ناحیه های تابع جمهوری به اساس خوانده گفتند قطع نیروی برق واقعا هم به کارهای برقراری و تعمیر دخل دارد. در این نهاد گفتند در شبکه های برق نواحی تابع مرکز کارهای تعمیری و برقراری ادامه دارد و شرح بیشتری موضوع را به صلاحیت شرکت برق تاجیک واگذار نمودند.
این در حال است که همصحبتان ما در محله ها می خواهند دانند که دلیل اصلی قطع نیروی برقشان چیست و این مشکل تا کی ادامه می یابد. علیشر ظریفی، شلوی عبدالله، آزادی دوشنبه.
حکومت طالبان روز سه‌شنبه اعلان کرد در افغانستان استفاده از پولهای خارجی مثل دلار و یورو منع است. این قراری طالبان میتواند باعث ورشکستگی اقتصاد کشور شود چون بعد آمدن این گروه به قدرت احوال اقتصاد خیلی بد شد. درباره این دستوری طالبان قبل از برنامه صحبت داشتیم با امیدی مرزبان همکارم از رادیوی افغانستانی آزاد و نخست از او پرسیدم طالبان سبب چنین قرار را چگونه شرح دادند.
طالبان با نشر یک خبرنامه بالای استفاده از پول خارجی در بازارهای افغانستان ممنوعیت وضع کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان اعلامیه را در توییتر نشر کرد که در او گفته شده وضعیت اقتصادی و منافع ملی ایجاب میکند که مردم از پول افغانی استفاده کنند. در اعلامیه هشدار داده شده که با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیره، اما واضح نیست که به اساس کدام قانون، زیرا طالبان در کمتر از 3 ماهی که حاکم هستند هنوز مکانیزم برای تهیه و تصویب قوانین معرفی نکردند. طالبان در اعلامیه گفتند که استفاده از پول خارجی بر اقتصاد کشور اثرات منفی دارد، اما برخلاف آنچه اعلامیه میگه با شماری از کارشناسانی که ما صحبت کردیم میگن که این اقدام در وضعیت فعلی تاثیرات منفی بالای اقتصاد مردم خواهد گذاشت و فقر را افزایش خواهد داد، به این دلیل که همین اکنون پول نقد در بازارهای افغانستان کم است. بانک ها تنها اجازه دارند در یک هفته به ارزش $400 پول افغانی به مردم بدن و به بس. در این حال محدودیت بالای بانکنوت‌های خارجی مقدار پول نقد در بازارها را از این کمتر می‌سازد و توانایی خرید را به مراتب پایین می‌آورد.
سوال دیگر از همکارم این بود که استفاده از اسعار خارجی به مثل یورو و دلار در افغانستان تا چه حد گسترده است؟
یورو و دلار بیشتر در معاملات بزرگ مثل خرید خانه و ماشین و اینها قابل استفاده هست در افغانستان یا تبادل انتقال پولهای بزرگ، اما در بازارهای معمولی افغانستان مخصوصا در ولایت‌های هممرز با کشورهای مثل پاکستان، ایران استفاده از واحد پول پاکستان روپیه و یا هم تومان ایرانی بیشتر استفاده میشه. حتی در بازارها خرید و فروش معمولی مردم از دکان ها هم با همی واحدهای پولی صورت میگیره. مثلا در ولایت های مثل کندهار، هلمند، ننگرهار بیشتر پول روپی پاکستانی رایج هست و همچنان در ولایت های مثل هرات و نیمروز بیشتر تومان ایرانی استفاده میشه، که البته این اعلامیه هم بیشتر تاکیدش بالای همی داد و ستد ها است. بیشتر در افغانستان معمول بوده که از دلار و یورو در خرید فروش های بزرگ استفاده میشه، نه در داد و ستد های کوچک شهر و بازار.
همکارم امیدی مرزبان از رادیو افغانستانی آزاد درباره دستوری طالبان برای معنی استفاده یا داد و گرفت با پول خارجی در افغانستان صحبت میکرد. در برخی منطقه های تاجیکستان از ماه ینور به این سو معاشی کارمندان اگنتی بهداشت زمین و آبیاری تا 50% کم کرده شده است. معاش آنهایی که پاکاری نهر و رودخانه ها و آبیاری وظیفه اشان است. قرار کاهش مزد کار سبب حیرت و ناراضگی آنها یعنی کارمندان این اداره در کلاب شده است. آنها میگویند برعکس امر رئیس جمهور برای بالا بردن معاش آنها از اول سال معاش کمتر میگیرند. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
تصمیم کاهش معاش کارمندان این اداره از جانب وزارت مهنت، وزارت مالیه گرفته شده است. فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان نیز با آن رضایت داده است. کارمندان این اداره که آبیاری زمینهای کشاورزی، تازه کردن کانالهای آبرسان، تعمیر دستگاههای آبرسانی و ساحل مستحکم کنی را بر دوش دارند، از کم شدن معاششان نارضایتی کرده اند. آنها تا دستگاه اجرای پرزیدنت مکتوب نوشته اند.
امید به تنظیم در آوردن مزد مهنت کارمندان خیلی مور نارضایتی خودمون گفتیم مرتوب از اون کارمندان شد کسوا و چی با دستگاه پرزیدنت نوشتیم جوابوی که تو باید خیلی بودن روزگر مورا کنم.
برخی کارمندان جوان این اداره پس از کم شدن معاش ترک کار کرده اند. احتمال از کار رفتن متخصصان بیشتر نیز در نظر است.
ما کارگری که 42 سال این حیات شد کار کرد، چی زور کار کرد؟ 35 سال متخصص هست؟ خیلی بعد این چیزو شنا بگم، چکر مامو را بگیرم بگم که جورا خیلی تک معاش نام خیلی.
ماهی اوگوستی سال 2020 حکومت تاجیکستان برای بالا بردن و تنظیم معاش کارمندان نهادهای دولتی قرار توصیف کرد. مقامات این قرار را دلیل برای کاهش معاش کارمندان اداره آبیاری عنوان کرده اند. در این قرار بنده برای کاهش معاش نیست. وزارت مهنت و وزارت مالیه نیز در نسخه قرار خود سبب کاهش معاش کارمندان این بخش را ذکر نکرده اند.
معاش در همین شرایطی که بگیم ایسی کسری رفته ایست هست، ایسی بلندشوی نرخ نوراد ایست هست، نباید خیلی باشد.
چند سمونه؟
نه فرض کردیم 1200-1300 مگر سردار شروع باشد، امروز باید 800 باشد.
معاش کارمندان اداره بهداشت زمین و آبیاری نه تنها در کلاب بلکه در سراسر تاجیکستان کم شده است. این دستور حتی اعتراض رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده را به بار آورده است. رئیس ولایت سوخت در یک نامه خود به سروزیر قاهر رسول‌زاده گفته است که طبق کدکس مهنت به ضرر کارمند تغییر دادن مزد مهنت من است. او گفته است که این حالت باعث از کار رفتن متخصصان می‌گردد. این وضع در اداره بهداشت زمین و آبیاری منطقه کلاب مشاهده می‌شود. کارمندان این اداره میگویند که از همه کاری دشوار را آنها انجام میدهند، ولی در عوض معاش ناچیز میگیرند. مسئولان میگویند این وضع باعث شده است که صف کارمندانشان کمتر شود. با گفته آنها این احوال به وضع کشاورزی در سال آینده تاثیر خواهد کرد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
وکیلان پارلمان تاجیکستان خواستار تغییر حجم جریمه برای پیاده‌گردان شدند که از بالای سبز و گلگشت‌ها می‌گذرند. منصور عثمان‌زاده وکیل پارلمان که روز 3 نوامبر تغییرات به کدکس حقوق ویران‌کنی ماموری را معرفی می‌کرد گفت جریمه چنین افراد با حساب امروز از 30 تا 60 سومانی در نظر گرفته شود. بیننده عزیز، اخبار آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر در وبسایت azadi.org و صفحه ما در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلا گلخوجه هستم و خبرهای تازه امروز تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در تاجیکستان شماره عمومی مالیات و انداز از 10 به 7 نمود کاهش داده شد. مقامات این تغییرات را یکی از سبکی‌ها در طرح نوی کدکس انداز میگویند. سالها باز نظام انداز بندی تاجیکستان را به خاطر سربوری زیاد داشتن برای صاحبکاران تنقید میکنند. یک نوگونیه که می تواند برای کارفرمایان در تاجیکستان خبر خوب باشد، کاهش اندوز حفظ اجتماعی است. تو امروز کارفرمایان در تاجیکستان برای هر کارمند به اندازه 25% معاش به بودجه مالیات حفظ اجتماعی می دادند. در کدکس نو معیار آن 20% پیش بینی شده است. فیضالدین قهرزاده، وزیر مالیه تاجیکستان، روز 3 نوامبر ضمن معرفی طرح کدکس اندوز در تحریری نو در پارلمان گفت:
با راه خارج نمودن اندوز از استفاده برندگان راههای افتومبیلگرد و متحد نمودن اندوزهای با هم علاقمند از 10 نمود به 7 نمود کم کرده شد. در برابر این، معیار اندوز از درآمد شخصان واقعی از جای کار اساسی از 13% تا 12% کاهش داده شد.
در لایحه نو همچنین معیار اندوز از ارزش اضافه شده، یعنی NDS، از 18% تا 15%، اندوز از شخصان حقوقی از 23% تا 20%، اندوز از شخصان واقعی از 1% کم شده است. چین و روسیه در مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان برطرف شدن تحریم ها علیه کره شمالی شدند. در مراجعه دو کشور به مشکلات اقتصادی کره شمالی اشاره شده، گفته می شود این تحریم ها برای بهتر کردن زندگی مردم باید از بین بروند. بنابر این مراجعه که جزئیاتش به خبرگزاری های ریترز و اسوسییتد پرس دسترس شده است، تقاضا می شود تحریم ها به مواد خوراک بحری، محصولات نسوجی، نفت و همچنین کاری شهروندان کره شمالی در خارج برطرف کردند. کره شمالی که از سالها به این سو به نبود مشکل روزافزون مسئولیت غذایی دست به گریبان است، در این اواخر با افزایش نرخ خوراکواری و دارو و کمبود این مواد روبرو می باشد. روسیه و چین در سال 2019 به این مانند پیشنهادی را ارائه کرده بودند، ولی آن از طرف کشورهای غربی رد شده، هیچگاه برای رویگیری گذاشتن نشد. قرغیزستان با قزاقستان در مورد عبور بی‌ممانعی ماشین‌های بارکش از مرز دو کشور گفتگوهایی را انجام می‌دهد. در این باره معاون وزیر اقتصاد قرغیزستان بکبولوت علیف 3 نوامبر در جلسه پارلمان خبر داد. وکیل پارلمان قرغیزستان سمت بیک ایبرایف گفت در مرز این کشور با قزاقستان دوباره نوبت پایهای دروز ماشین‌های بارکش مشاهده می شود. و از معاون وزیر اقتصاد قرغیزستان خواست سبب نوبت پایها را شرح بدهد. بکبولوت علیف اظهار داشت که از نوبت پایهای اخیر خبر ندارد، ولی قرغیزستان با جانب قزاقستان برای بکار کردن محدودیت ها هنگام عبور ماشین ها از مرز از سال 2019 به این سو گفتگو می کند. اجنسی امریکا اوید بروشت بین‌المللی یا خود یوسعید از سال 1992 به این طرف به مبلغ بیش از 650 میلیون دلار به تاجیکستان کمک رسانده است و همکنون در رشد اقتصاد، تندرستی و معارف این کشور سهم می‌گذارد. در این باره سفارت امریکا در تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه در استانه 60 سالگرد تأسیس این تشکیلات خبر داد. مبارزه با کم غذایی و کم بیزاعتی، کمک به دهقانان، همکاری در بنیاد نیروگاه‌های خردی آفتابی برای تأمین ساکنان منطقه های دورافتاده با برق، سرمایه گذاری برای مبارزه با اپیدمی ویچ، بیماری سیل و دستگیری برای سلامتی مادر و کودک و کاهش عمومی سطح کم غذایی در بین کودکان از جمله طرح‌هایی بودند که دوام 30 سال گذشته یوسعید به تاجیکستان مساعدت کرده است. کمک‌های حقوقی به مهاجران و بلند برداشتن سطح آگاهی آنها توسط برنامه‌های رادیویی و درس‌های ویدیویی از جمله فعالیت‌های دیگر یوسعید در تاجیکستان بوده است. در پس منظر خروج پاندمی کووید 19 یوسعید در ماه مارس سال 2020 به تاجیکستان 12 میلیون دلار جدا کرد و حکومت آمریکا توسط این تشکیلات به تاجیکستان بیش از 1.8 میلیون واکسن مدرنا و فایزر بر ضد کووید 19 تقدیم نمود. یوسعید از سال 1992 به این طرف در تاجیکستان فعالیت دارد. در تاجیکستان با اصلاح قانون حقوق ویران کنی ماموری برای گذشتن از بالای سبزه و گلزارها جریمه تعیین کردند. منصور عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان روز 3 نوامبر گفت که جریمه از 30 تا 60 سومونی است. این با سبزه و گلگشتای کوچه و خیابان‌ها، نزد روها، نزد بناهای استقامت داخل دارد. با استثنای سبزه‌ای که در باغ‌ها برای استراحت پیش بینی شده است، افزای داد او در جلسه پارلمان. سال‌های اخیر در اکثر مرکزی شهر و نواحی تاجیکستان برای زیبایی گل میشینونند. بنابر اصلاحات نوی قانونی حقوق ویران کنی ماموری، جزا برای پیاده گردانی که قاعده راه را ویران میکنند از 7 تا 60 سومونی پیشینه تا 120 سومونی بالا برده شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت شرق پایتخت تاجیکستان بر ضد جنید الله خدایاروف، یک فعال شبکه اجتماعی، با ماده 237 قسم 3 کدکس جنایی یعنی افباشی دغلان ویران کردن ترتیبات جمعیتی با تهدید زوراوری با پردمیت به صفت یروق استفاده شونده پرونده باز کرده تفتیشات پیشکی را شروع کرده است. گفته می شود که در یک مناقشه میان خانواده خدایاروف ها و آیله که در کشتار علیرضا خدایاروف 21 ساله گمانبر هستند، گویا جنید الله با استفاده از تبر به آنها تهدید کرده است، ولی خود جنید الله این ادعا را رد می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سمیبای فتح‌اللهیف، سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت، روز 3 نوامبر بر رادیو آزادی باز شدن پرونده در نسبت جنید الله خدایاروف را تصدیق نمود و گفت در حال حاضر تفتیشات پیشکی شروع شده است و افزود فعلا روبروکنی شاهدان آغاز شده است و نتیجه تفتیشات نشان خواهد داد که در حادثه یک مناقشه میان دو خانواده در دهه یشم جنید الله حضور داشت یا نه. جنید الله خدایاروف روز 2 نوامبر بر رادیو آزادی گفت او را به شعبه کارهای داخلی ناحیه دعوت کردند و با 3 نفر شاهدی که در وقت مناقشه حضور داشتند روبرو کردند. این شاهدا را خوب میشناسم، آنها در وقت محاکمه من در سال 2018 که به 5 سال زندان محکوم شده بودم شاهدی بر دروغ داده بودند و باز همین افراد را آوردند. اینها نزدیکان آیله هستند که فرزندشان در کشتار دادرزادم علیرضا عیبدار هستند و نسبت دو نفری آنها با ماده 104 قسم 2 پرونده باز شده است. این خصومت دو آیله هیچ پایان نیافته است.
مقامات میلیسیا قپینیان که تو تبر گرفتی اومده اونجا رو تهدید کردی به خلق، به همه خلق جنگ رو نمیگه تو با اونها مناقشه کردی، بلکه میگویند که گویا من رفته و با تبر گفته خلق رو اگراجت کرده باشم که این میکنم و این میکنم این نمیه گپوی تحمد.
و افزود روز 27 اکتبر وقتی مادرش مفجگل غریبوه از خانه خواهرش دهه یشم برمیگشت، در راه علیشیر نصرالدین عضو همین آیله پیدا شده بحث نموده مادرش را ضربه میزند، ستون مهرش آسیب دیده است. یکی از نزدیکان علیشیر نصرالدین که آوردن نامش را ضرور نشمارید گفت سحر همان روز جنازه عمکش منصور حمیدوف 73 ساله بود و در نزد مسجد دهه استاده بودند. در همین وقت مادر جنید الله همراه یک نبیرش میگوزش که علیشیر با آهنگ شوخی گفت که از مرگ عمک ما خرسند شدید و در جواب گفت که هیچ خرسند نیستیم، همونه که نبیرم علیرضا را کارد زد میمرد بهتر بود. علیشیر عصبی شده جنجال خیست، خلاصشان کردیم، دیرتر جنیدلا آمد و تهدید کرد، ولی در دستش تبر بودیانه یادم نیست، میگوید همصحبت ما. از شعبه کارهای داخلی رشت گفتند که مناقشه میان این دو خانواده از چند سال پیش ادامه دارد و در نظر دارند با میانجیگری کلانسالان دیه هر دو طرف را آشتی دهند. جنیدالله خدایروف در ماه ایول پس از یک روز حادثه کشتار دادرزادش علیرضا خدایروف دانشجوی دانشگاه رشت از روسیه به ناحیه آمد و به قبل او تا کنون برای عدالت دادگاهی قضیه علیرضا تلاش دارد. وی میگوید مناقشه‌ای که با مادرش رخ داد بعدی آن سر زد که به عنوان پریزیدنت تاجیکستان پارلمان و دادستانی کل در نسبت 5 نفر اعضای این خانواده که در کشتار برادرزادش دست داشتند نامه دست جمعی نوشتند. بعد از این نامه دادستانی کل در نسبت 2 نفر آنها ظفرجان حسینوف و عبدالله عظیموف با ماده 104 قسم 1 کشتار آدم پرونده باز کردند، ولی 3 نفر دیگر در آزادی هستند. دادگاه اسماعیل سامانه پایتخت 4 سال قبل جنیدالله خدایروف یک کاربر فعال شبکه اجتماعی فیسبوک را برای نشر شرح در شبکه های اجتماعی با جرم تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی افرادگرایی سلفیه به مهلت 5 سال از آزادی محروم کرده بود، اما نزدیکانش گفتند که پرونده فرمایشی بود.
من دوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی امشب به قصه دل من دوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش میرمد ای ماه با که دست در آغوش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش میرمد ای ماه با که دست در آغوش میکنی امشب امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی جوش میزند به دل عاشق قلبی یاده اگر زخونه سیاوش میکنه امشب امشب به قصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه امشب به قصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه.
یک ساکن ناحیه فیض‌آباد که وکیل دهه را برای آوردن ماموران خدمات آتش نشانی به منزل زیستش با تبر زده بود، با گمان قصد کشتار بازداشت شده است. روز 24 اکتبر نوردین کمالوف ساکن دهه آفتاب رویای جماعت باستان ناحیه فیض‌آباد به قربان علی دولت وکیل این دهه برای همراهی ماموران خدمات آتش نشانی ناحیه که در منزل زیست او استفاده غیرقانونی نیروی برق با اسباب‌های خودساخت را آشکار کردند، با تبر حمله کرده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در پی حمله وکیل دهه از گردنش زخم برداشته دستش شکسته است. او حالا در بیمارخانه بستری است. در دادستانی ناحیه فیض‌آباد گفتند که نسبت به این حادثه با ماده سوی قصد آدمکشی پرونده جنایتی باز کردند و نوردین کمالوف در حبس پیشکی قرار دارد. شرافالدین دولتوف پسری وکیل دهه در صحبت با رادیو آزادی گفت دست شکسته پدرش را بستند و نسبت به چند روز پیش وضعش بهتر شده است. او گفت که آن روز پدرش از روی قاعده ماموران اداره آتش نشانی ناحیه را برای تفتیش منزل های زیست همراهی کرده بود. با گفته او ماموران اداره آتش نشانی در خانه این ساکن دهه اسباب های خودساخت برقی پیدا کردند و نسبت به این حالت سند ترتیب دادند. او گفت
مرا به تاور پیشوز میگیره. من خیلی فکرانه دوستم او داره که این چو باشه که بیاره تو با تاور شاب کنه. شد نیست تو خیلی. من از اون در اف همان نبود در اف رو میگیرم من چوی هستی میگیرستم که در سی کسا قطعی میگیرستم میرستم. از شو میدونم. بنا من خیلی خیلی همه دیو تاور رو تاور شاب میکنم. های چند تاشه میگر اردوم ها خیلی داشته میکنه خشه. تو یا دو تا تاورش میسره.
وکیل دیه در تاجیکستان یک وظیفه جمعیتی است. وکیلان دیه از بودجه دولت معاش نمیگیرند، ولی به نهادهای دولتی در اجرای وظیفه‌هایشان در محل کمک میرسانند. نزدیکان نوردین کمالوف از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند و نگفتند که او در کدام حالت به وکیل دیه حمله کرده است. هنوز این ساکن بازداشت شده ادوکات برای دفاع از خود ندارد. معمولا کارمندان خدمات آتش نشانی با بهانه پیشگیری از سوختار در منزلهای زیست سنجیش انجام میدهند. با آنها همزمان سفارش شده است که استفاده درست برق در خانه ها را نیز تفتیش کنند. در اداره آتش نشانی ناحیه فیض‌آباد گفتند که این یک سنجش معمولی بود که در تمام ناحیه دوام دارد. یک کارمند این نهاد گفت در خانه این ساکنی ناحیه پیچ های خودساخت پیدا شده بود که برق را غیر قانونی از معیار زیاد استفاده می برد. این حالت به گفته او خطرناک بود